أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. بحث ما در جلسه گذشته پیرامون اشکالی بود بر حدیث ثقلین. عرض شد که یکی از بهترین و جامعترین حدیث هایی که می شود هم با اهل سنت محاجه کرد و هم بر وهابیت، و اینها راه گریزی در قبول این روایت و مضمون آن ندارند، حدیث ثقلین هست. حالا یا ما حدیث ثقلین را به معنای اثبات ولایت اهل بیت علیهم السلام استفاده کنیم، یا به عنوان اثبات مرجعیت علمی اهل بیت استفاده کنیم، هیچ فرقی نمی کنه. بعضی از نویسندگان یا محققین معمولا میبینیم در کتابهاشون یا در مقالاتی که چاپ میشه عمدتا اعلام میکنن که حدیث ثقلین مثبت مرجعیت علمی اهل بیت است، همان گونه ای که حدیث قدیر مثبت مرجعیت سیاسی ائمه علیهم السلام است. به نظر من این کاملا اشتباهه. حالا ما ادله خواهیم آورد که اگر نگوییم حدیث ثقلین بر امامت اهل بیت علیهم السلام از حدیث قدیر قوی تر هست، حداقل در ردیف حدیث قدیر دلالت میکنه، مثل کلمه این تمسکتم به ما لن تزلو ابدا، این اتبعتم لن تزلو ابدا، یا در بعضی از جاها داره اینی خلفت فیکم ثقلین، اینی مخلفون فیکم از ثقلین. خب اینا همه نشانگر این هست که مراد رسول گرامی همون اثبات مرجعیت اهل بیت در تمام ابعاد علمی، سیاسی و غیره بوده. عرض کردیم که در میان شبهاتی که بر علیه شیعه مطرح شده حدود 160 شبهه اهل سنت به ویژه وهابی ها منحصرا در رابطه با حدیث ثقلین هست، که ما 5 شبهه از شبهات اساسی اینها رو جلسه گذشته مطرح کردیم، به یک شبهه پاسخ دادیم و 4 شبهه دیگر باقی ماند. شبهه اولش این بود که این حدیث را بخاری در صحیحش نقل نکرده. عدم نقل بخاری دلیل بر خلاصه بی اعتبار بودن این روایت هست. در جواب عرض کردیم اگر شما بخواهید در تمام مسائل حتی در ابواب فقه به ما نقل قول بخاری و صحیح اکتفا کنید، 10% فروعات فقه را نمی توانید از این دو کتاب استفاده کنید. و ثانیاً تعمدی که بخاری و مسلم داشت در عدم نقل احادیث مربوط به خلافت و عدم نقل احادیثی که معارض با معتقداتشون بوده و تعمدشون بر نقل احادیثی که بر علیه اهل بیت هست، این اعلام میکند که عدم نقل بخاری نه تنها دلیل بر ضعف روایت نیست، بلکه دلیل بر این است یک قضایایی بوده و این دو نقل نکردن. ما درباره این مفصل جلسه گذشته بحث کردیم. دومین اشکالی که اینها دارن تقریبا میشه گفت به حول عمده فلباب. این عزیزان قشنگ دقت کنن، مثلا برادرای عزیزی که در بحثهای رجال بودند و یا اطلاعات رجالی دارند. ابن تیمیه در منهاج السنه جلد هفتم صفحه 394 وقتی به حدیث ثقلین که میرسد، قضیه سند روایت رو زیر سوال میبرد و میگه وقد سئل عنه احمد ابن حنبل فضعفه. احمد ابن حنبل امام حنابله وقتی از او حدیث ثقلین را پرسیدند تضعیف کرد و ضعفه غیر واحد من اهل العلم. افراد بسیاری از اهل علم حدیث ثقلین را حدیث ضعیف دانستند. خب این یکی از عمدترین اشکالاتی است که در اینجا هست. ما در جواب چند نکته ای رو مطرح میکنیم، عزیزان یه مقدار خوب دقت کنن. نکته اول که ابن تیمیه میگوید سئل احمد فضعفه، این احمد ابن حنبل در کجا تضعیف کرده؟ کدام کتابش؟ چرا مدرک نمیدید؟ چرا سند نمیدید؟ حتی بسیاری از وهابی های معاصر مثل سالوس که از رؤسای اساتید دانشگاه قطر، عثمان الخمیس، مال کویت و دیگران وقتی این قضیه رو نقل میکنن اکتفا میکنن که ابن تیمیه گفته، احمد ابن حنبل گفته ضعیفه. کجا گفته این رو؟ کدام کتاب؟ کدام مصدر؟ اگر واقعا شماها مشکل ندارید، مسئله ندارید، خب مصدر به ما بدید. این عدم نقل مصدر دلیل بر کذب شما هست، دلیل است بر این که ریگی تو کفش شما هست. این یک. دوم، احمد ابن حنبل مخصوصا این روایت رو هم در مسند نقل کرده در جاهای مختلف، هم این رو در فضائل نقل کرده و هیچ مسئله دال بر تضعیف روایت هم نیاورده. هیثمی از علمای طراز اول اهل سنته، کتابی دارد به نام مجمع الزوائد که این کتاب هم جزء کتاب معتبر اهل سنته. اینها بعد از صحاح سته یک 10-12 تا کتابی دارند، از اینها به عنوان کتاب معتبر نام میبرند. یکی از اونها مستدرک صحیحین هست، مجمع الزوائد هست، معجم طبرانی هست، المختاره ضیاءالدین هست. آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 162 میگوید رواه احمد و اسناده جید. آقای بتنیا چی میگی شما؟ میگه آقا احمد ابن حنبل این روایت رو نقل کرده و سندش هم خیلی زیباست. و همچنین در جلد اول صفحه 170 نقل کرده، میگه رواه الطبرانی فی الکبیر و رجاله ثقاتون. طبرانی معجم کبیر دارد، معجم اوسط دارد، معجم کبیر داره، در معجم کبیر نقل کرده و میگه آقا و رجاله ثقاتون. حالا ما یک نکاتی داریم تحت عنوان شهادت علمای اهل سنت بر صحت روایت این کتاب. این رو ما اونجا اقوال بزرگانشون رو نقل می‌کنیم، ولی بحث ما این بود که احمد نه تنها تضعیف نکرده بلکه در جاهای مختلفی نقل کرده، و اگر واقعا احمد معتقد بود روایت ضعیفه چرا نقل کرده؟ کجا نقل کرده؟ بله، در میان علمای اهل سنت یک نفر از اینها را ما سراغ داریم که این روایت رو تضعیف کرده. این عزیزان قشنگ دقت کنن، یکی از علمای اینها به نام ابن جوزی کتابی دارد الموضوعات، و کتاب دیگری دارد العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه. اونجا آمده این حدیث را زیر سوال برده و میگه آقا از احادیث واهی و ضعیف و دروغ حدیث ثقلین هست. خب اینجا دیگه ما باید یه مقداری خوب وارد میدان بشیم. اگر نتوانیم از عهده تضعیف ابن جوزی خوب در بیایم، خب حرف احمد ابن تیمیه یا سالوس یا عثمان الخمیس و دیگران تا حدودی تثبیت خواهد شد. در رابطه با تضعیف ابن جوزی من چند تا نکته عرض میکنم که این نکات را آقایان به عنوان یک مبنا تلقی کنند، چون یکی از شرایط مناظره با اهل سنت آگاهی از مبانی رجالی و تاریخی اهل سنته. شما تا از مبانی اونها آگاه نباشید، نظر اونها نسبت به کتب و مؤلفین آگاه نباشید، سعی استدلال میکنید به یک روایتی، میگه آقا فلانی ذکر کرده، میگه آقا فلانی آدم ضعیفه، فلان کتاب ضعیفه. اینها یکی از به قول قوی ترین وسیله ای که با استناد می کنن این هست. اگر شما این مناظره ای که سال گذشته ماه رمضان از طریق ماهواره پخش شد، مال شبکه مستقله از لندن، نوارهاش هم هست تو بازار، گوش کنید، می بینید این وهابی ها در برابر استدلال خیلی قوی و زیبای شیعیان معمولا بهانه شون متقیم روایت ضعیفه، این کتاب ضعیفه. در رابطه با ابن جوزی من چند تا نکته ای رو عرض می کنم، این رو خوب عزیزان به ذهن بسپارن، خیلی از جاها ما از این استفاده خواهیم کرد. یک، علمای اهل سنت خود آقای ابن جوزی و کتابش رو قبول ندارن و زیر سوال بردن. یعنی قضا به قدری شوره که آشپز هم به صدا در آمده. مثلا سیوطی از علمای بزرگ و از فحول اهل سنته، که حتی اینها میگن بعد از فوت سیوطی دیگر عالمی حدیث شناسی در سطح سیوطی تاریخ نمی شناسد. با فوت سیوطی دیگه علم رجال و علم حدیث هم مرد. این آقای سیوطی در کتاب اللعال المصنوعه جلد یک صفحه دو همین مقدمش میگه آقا این آقای ابن جوزی آمده در این کتاب موضوعات و غیره یک سری روایاتی که حسن هست و صحیح هست اینها را آورده به اینها برچسب موضوعون و تضعیفون زده. تعبیرشون اینه، میگه آقا وقد جمع فی ذلک الحافظ ابوالفرد ابن جوزی کتابا فاکثر فیه من اخراج الضعیف الذی لم ينحت الى رتبه الوضع. احادیث زیادی آورده که این احادیث جعلی نیست، بل و من الحسن و صحیح، روایات حسن و صحیح را آورده بر کسب موضوع اون زده. بعد میگه و کما نبه بذالک الائمه الحفاظ، پیشوایان و حفاظ دینی به ابن جوزی در این قضیه اعتراض کردند. ابن کثیر دمشقی از علمای بزرگ اهل سنته و اضافه بر این که عالم سنی هست عالم وهابی هم هست. وهابی ها حرف های ابن کثیر را در حد وحی منزل تلقی می کنند، یعنی بعد از ابن تیمیه، حالا نسبت به زهدی اینها ارادت دارن، ابن حجر اینها ارادت دارن، چون زهدی معاصر ابن تیمیه بود، ابن تیمیه متوفای 728 هجری هست، زهدی متوفای 748 هجری هست، یعنی 20 سال بعد از ابن تیمیه. و ابن کثیر شاگرد زهدی هست، متوفای 774 هجری هست. کتاب های متعددی داره ابن کثیر، مثل البدایه و النهایه، برای شما عرض کنم از سیرت النبویه، کتاب های زیادی داره. این آقای ابن کثیر مورد اعتماد اهل سنت به ویژه وهابیت میگه آقا قد صنف الشیخ ابو الفرج ابن الجوزی کتابا حافلا فی الموضوعات غیر انه ادخل فیه ما لیس منه، در موضوعات روایاتی را آورده که جزء روایات موضوعی نیست. خود ابن حجر عسقلانی این رو الباعث الحسیس صفحه 75، ابن حجر عسقلانی که مرید ابن تیمیه هست و مدافع وهابیت هست، از او به عنوان امام و حافظ و نمیدونم از این تعابیر نام میبرن، و اگر اینها ابن حجر رو حذف بکنن چیزی دیگه براشون باقی نمیماند که حدود 10-12 عنوان کتاب فقط در رجال داره، مثلا تهذیب و تهذیب مال ایشون هست، تقریب و تهذیب مال ایشون هست، لسان المیزان مال ایشون هست، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری از قوی ترین و محکمترین شرح صحیح بخاری مال ایشون هست، کتاب های زیادی داره. ابن حجر بعد از این که میاد میگه آقا حدیث سد الابواب الا باب علیین، حالا انشاءالله یک روز اگر فرصت کنیم اشکالاتی که اهل سنت مثلا وهابی ها دارن برای اینکه این دروغه که میگن آقا رسول الله تمام درهای مسجد را غیر از در علی رو بس، با اینکه روایات صحیح در حد متواتر هست، ابن تیمیه میگن دروغ محضه، اینها حدیث هایی که شیعه ها ساختن این رو. بعد میگه بله هست که پیغمبر تمام درها را بست غیر از در ابوبکر. حالا دیگه چیه قضیه ما نمیفهمیم، خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر کنه. این آقای ابن حجر بعد از اینکه حدیث سد الابواب الا باب علی رو میاره میگه آقا وقد اورد ابن الجوزی هذا الحديث في الموضوعات، ابن جوزی آمده همین حدیث رو میگه، حدیث جعلیه. حالا ابن حجر موضع گیریش در برابر ابن جوزی چیه؟ میگه و اعله به بعض من تکلم فی من رباته و لیس بقادهم، میگه آمده ربات حدیث سد الابواب الا باب علیون رو زیر سؤال برده، و حال آنکه این رباب زیر سوال رفتنی نیستن، چون به قدری طرق و روایات ما به حدیث سد الابواب زیاد هست، راه هر گونه انتقاد به رباب را میبندد. و اعله ایزن به انهو مخالفون للاحادیث صحیحت ثابت فی باب ابی بکر و زعم انه من وضع الرافضه قابلوا به الحديث الصحيح باب ابي بعد. ابن جوزی میگه آقا این ان رسول الله صد ابواب الا باب علی، این رو شیعه ها ساختن، دیدن که بله یک روایت صحیح داریم صد رسول الله تمام ابواب را الا باب ابي بکر، اینا اونها یه همچین حدیثی ساختن. بله بعد میگه هازا اقدامون، این کاری که ابن جوزی کرده، آمده میگه حدیث سد الابواب الا باب علیون از جعلیات رافضه هست، این کار ابن جوزی ردون علی الاحادیث صحیحه به مجرد توهم، ابن جوزی گرفتار توهم شده آمده روایات قطعی و صحیحه را به استناد خیالات واهی رد کرده. این رو ابن حجر کتابی دارد القول المسدد فی الذب عن مسند احمد صفحه 19 و همچنین مطالب دیگری در رابطه با اصلا خود کتاب ابن جوزی رو علمای اهل سنت قبول ندارن. اگر ما در بحث هامون اینها استناد کنن، مثلا این حدیث در خلافت علی را ابن جوزی در موضوعات آورده، در علل متناهی آورده، جواب ما این آقا اصلا خود ابن جوزی این کتابهاش مورد تأیید اهل سنت نیست، فحول علما این کتابها را قبول ندارند. یک. دوم، در رابطه با همین سند که آمده ابن جوزی گفته با حدیث ثقلین از احادیث ضعیفه، اینجا دیگه بسیاری از بزرگان اهل سنت دیگه فریادشون در آمده که آقا این چه وضعیه، چرا ابن جوزی آمده حدیث ثقلین از احادیث ضعیف آورده و تضعیف کرده. مثلا ابن حجر مکی، تو ابن حجر ما دو تا داریم، این آقا هم دقت کنن، یک ابن حجر عسقلانی داریم متوفای 852 هجری هست، تقریبا معاصر با مرحوم شهید اول محقق کرکی اینها بوده، یک ابن حجری داریم معاصر شهید ثانی رضوان الله علیه هست، اگر اشتباه نکنم متوفای 952 همین حدود هست، تقریبا با مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه پدر شیخ بهایی حسین ابن عبدالصمد اونها معاصر بود. یک کتابی داره به نام السوائق المفرقه، این کتاب رو بر رد به شیعه نوشته، یعنی اصلا موضوع این کتاب رد اعتقادات شیعه هست، ولی از اونجایی که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، با اینکه این اهل مکه بوده و تقریبا قاضی القضات مکه بود و مورد اعتماد علمای اهل سنت بوده، با اینکه در این کتاب دفاع میکند از معاویه حتی از یزید، میگه اونها را نباید مورد لعن قرار بدیم، در این کتاب خدا عنایت کرده به ذهنش انداخته یک مطالب زیبا و ارزنده نسبت به شیعه بیان کرده که قبل از ابن حجر کسی این مطالب رو بیان نکرده. این کتاب خواندنیه، یعنی میارزه. از سوائق المحرقه هم پاساژ قدس دارن، البته چاپ ایرانش نگیرید، شما میخواد بگیرید یا چاپ سعودی یا چاپ مصر یا چاپ بیروت، چون اگر شما این رو بگیرید اگر ایران چاپ شده اینا فوری شما رو متهم میکنن، بله ایران چاپ شده و احادیث دروغی رو در داخل این کتاب جای دادن. این آقا برای شما عرض کنم در السوائق المحرقه میگه و ذکر ابن الجوزی لذلك فی العلل المتناهیه وهمون، میگه ابن جوزی که حدیث ثقلین رو آورده در علل متناهیه ذکر کرده این خیاله، او غفلتون ان استهزار بقیت طرقه، یا نه غفلت کرده بر این که این روایت طرق متعدده دارد، چون یک طریق رو آورده زیر سوال برده، میگه آقا این نزدیک 23-24 طریق داره این روایت، چطور آقای ابن جوزی آمده از این 24-25 طریق 24 تا رو ول کرده، یک طریق رو ذکر کرده و تضعیف کرده، و این دون شأن تحقیقه، دون شأن یک محقق و عالم هست. بله از سوائق المحرقه صفحه 124 و همچنین در صفحه 136 ابن حجر مکی میگه، سخاوی از علمای بزرگ اهل سنت، میگه آقا ابن جوزی لم یسب ابن الجوزی فی ایراده فی العلل المتناهیه، میگه کار خوبی نکرده ابن جوزی آمده این رو در علل متناهیه جز روایات ضعیف شمرده. چرا و کیفه و فی صحیح مسلم و غیره و لحاظ الحدیث طرق کثیرتون انبز و اشرین صحابیان، 20 خورده از اصحاب پیغمبر این روایت رو نقل کردن. چطور میشه اگر ما بنا باشه یک روایتی که 20 خورده صحابه نقل کرده این رو جز روایات ضعیف بشماریم دیگه چیزی برای ما باقی نمیمانه؟ من ناوی یکی از علمای بزرگ اهل سنت کتابی دارد در شرح برای شما ارزم کتاب صغیر سیوطی، کتابی داره سیوطی به نام الصغیر، تقریبا شبیه قرر، مثل قرر، شبیه قرر هست یا مثل نهج البلاغه باب حکم، چطوری حدیث های یک سطری نیم سطری داره. این کتاب از صغیر سیوطی هم تمام احادیث کوچیک رو در اونجا جمع کرده و جز کتاب های معتبر اهل سنت هم هست. من ناوی آمده کتابی دارد فیض القدیر فی شرح از صغیر، در اونجا جلد سوم صفحه 20 ایشون داره و وهم من زعم وضعه، دوچار اوهام شده و هر کس که خیال کرده این روایت ضعیفه مثل ابن جوزی، با اینکه سمهودی از علمای بزرگ گفته بیش از 20 نفر از صحابه این روایت رو نقل کردن و از همه بالاتر همین آقای ابن جوزی نوه‌ای دارد ازش تعبیر میکنن به سبت ابن جوزی، کتابی دارد، کتاب‌های متعددی دارد، من جمله از کتابش تذکرة الخواص، این هم جزء کتاب‌های حالا نمیگیم صحیح ولی تقریباً جزء کتاب‌های درجه دوم اهل سنت هست. آمده در اونجا میگه والعجب کیف خفی عن جدی، میگه من تعجب میکنم بر جدم ابن جوزی چطور مخفی مانده این حدیث ثقلین که خود مسلم در صحیحش آورده. زیر سوال بردن این حدیث در حقیقت زیر سوال بردن صحیح مسلمه. تذکرة الخواص صفحه 332 سمهودی آمده میگه فعیاک ان تغتر رده، میگه مواظب باش نظریه ابن جوزی تو را فریبت نده. چقدر تعبیر قشنگه، و ایاک ان تغتر به و کأنه لم یستظهره حین اذن. حالا ما توضیح کنه، میگه ابن جوزی که آمده این روایت رو ضعیف کرده گویا حضور ذهن نداشته برای اینکه این روایت این همه طرق و چیزهای صحیح داره. پس نکته دوم در اینجا این شد که آقای ابن جوزی، نکته اولش این شد که خود کتاب ابن جوزی زیر سواله. دوم اعتراض علمای بزرگ اهل سنت بر ابن جوزی نسبت به خود همین روایت. سوم صحت حدیث ثقلین عند العلماء که قول دادم عرض کنم. خب وقتی ما نگاه میکنیم کتابهای اهل سنت رو ورق میزنیم میبینیم بسیاری از علما با اینکه متعصب بودن نسبت به شیعه اناد داشتن صراحتا گفتن آقا حدیث ثقلین صحیحه. این آقایان قشنگ دقت کنن، ابن کثیر دمشقی که عرض کردیم سنی وهابی متعصب هست، اصلا نسبت به شیعه و رافضه خیلی تعابیر بیادبانه داره. این آقا وقتی میاد میگه آقا وقد ثبتت صحیح ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فی خطبته بقدیر خم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 122. یکی از اشکالاتی که دارن آقایان میگن آقا پیغمبر فرموده انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی، ما در اونجا چند تا جواب داریم. کتاب الله و سنتی تعارضی با کتاب الله و اطرتی ندارد. سنت یعنی کلیه گفته های من جمله از گفته های پیغمبر اینی تارکن فیکم و سگرین کتاب الله و اطرتی. یک. دوم، کتاب الله و سنتی از میان صحاح سته هیچ کدام غیر از مالک در موطأ نقل نکرده، اونم به صورت مرسل نقل کرده. این آقایان میگن کتاب الله و اطرحی را با اینکه صحیح مسلم آورده صحیح بخاری نیاورده زیر سوال بردن، همین رو ما ملاک قرار میدیم. آقا از صحاح سته شما غیر از موطأ مالک هیچ کدام نیاوردن، اون هم به صورت مرسل مرفوع سند نداره. دو، سوم، بسیاری از بزرگان شما من جمله همین آقای ابن جوزی میگه آقا این روایت جعلیه، سیوطی میگه این روایت جعلیه و دیگر بزرگان هم میگن آقا این روایت موضوع کذبه. برای اطلاع بیشتر دوستان میتونن مراجعه کنن کتاب الرسائل العشر مال برادر بزرگوارمون جناب آقای میلانی، اونجا نسبت به این حدیث حدود 40-50 صفحهشون بحث کرده. همچنین مرحوم علامه امینی، الان تو ذهنم نیست، در یکی از مجلدات القدیر همین کتاب الله و سنتی رو بحث کرده ولی مختصر رد شده رفته. و همچنین این رو مرحوم قاضی نورالله ششتری در کتاب احقاق الحق مفصل بحث کرده. همین آقای میلانی مقصود حدود شاید 50-60 صفحه در نفحات الازهار در جلد دوم این رو بحث کرده. ولی خلاصه جواب بود که خیلی ساندویجی خواسته مرسونم خدمت آقایان. بله، ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر جلد چهارم صفحه 122. همچنین ذهبی از استوانه های اهل سنته و از ارکان علمای اهل سنته، که ایشون فقط یک کتاب رجالی دارد به نام سیر اعلام النبلا در 25 جلد که میشه گفت اصل اساس رجال اهل سنته، کتابی دارد تاریخ الاسلام، 40,000 راوی و شخصیت رو در اونجا نام برده و رفیق صمیمی و به قول جنجونی آقای ابن تیمیه هست، از مدافعین سرسخت ابن تیمیه هم هست. ایشون هم برای شما عرض کنم شهادت داده بر این که این روایت صحیحه، که خود ابن کثیر میگه آقا قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی هذا حدیث صحیح. سیره نبویه ابن کثیر جلد چهارم صفحه 416، البدایت و النهایه، بعضا تاریخ ابن کثیر هم ازش تعبیر میکنن، جلد پنجم صفحه 228. از همه اینها مهمتر، این آقایان در عصر ما به قول یک شیخی داشتن که از دو سه سال قبل از دنیا رفت به نام ناصرالدین البانی، که ازش تعبیر میکردن به بخاری دوران، به بخاری عصر. شاید اینها بعد از محمد ابن عبدالوهاب آخوندی به این به قول بزرگی و اهمیتی وهابی ها نداشتن، یعنی ازش وقتی تعبیر میکنن یک تعبیری دارد که شاید اون تعبیر درباره معصومین کم داریم و شاید متجاوز از 250-60 جلد تعلیف داره. فقط کتاب سلسله الاحادیث ضعیفش نزدیک 20 جلده، سلسله الاحادیث صحیحش حدود نزدیک 40-50 جلده. که از خلاصه از البانی به عنوان بخاری عصر نام میبرن. همین آقای البانی معاند شیعه و متعصب در مذهب شیعه و وقتی به شیعه میرسه خیلی جسورانه حرف میزنه، خیلی جسورانه. ایشون برای شما عرض کنم رسما آمده کتابی دارد صحیح الجامع الصغیر جلد دوم صفحه 217، میگه آقا روایت ثقلین روایت صحیحه. کسانی که اعتراض میکنن بر تضعیف روایت ثقلین اعتراضشون وارد نیست. حیث در بله عرض کردیم آدرسش صحیح الجامع و صغیرت هم جامع صغیر مال سیوطیه و ایشون آمده احادیث صحیحش انتخاب کرده. من جمله از احادیثی که انتخاب کرده در جامع صغیر سیوطی آمده همین حدیث ثقلین هست. آدرس صحیح جامع صغیر جلد دوم صفحه 217 حدیث شماره 2454. هیثمی که عرض کردیم از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 256 میگه آقا رواه طبرانی و رجاله ثقات، در جای دیگر داره رواه احمد و اسناده جید. مجمع الزوائد جلد اول صفحه 170 جلد 9 صفحه 256. و من جمله از خود آقای ابن حجر مکی یا ابن حجر هیثمی در خود از سواعق المفرقه عرض شد صفحه 122 میگه آقا این روایت صحیحه رواه ثلاثون صحابیان، 30 نفر از صحابه پیغمبر این رو نقل کردن و این کثیرا من طرقه صحیحون و حسن. این نکته سوم. نکته چهارم، تکرار حدیث ثقلین در موارد متعدد، این نشان میده اهتمام رسول اکرم را به قضیه ثقلین. در اینجا حرف زیاد، اگر ما بخوایم این موارد رو ذکر کنیم شاید یک روز وقتمون رو بگیره. من فقط اکتفا میکنم در اینجا همین عبارتی را که ابن حجر هیثمی ابن حجر مکی در همین کتاب سوائق المحرقه ای که بر رد شیعه نوشته، ایشون داره میگه و تکرر الوصیه بالکتاب والاطره من طرق کثیره نقلت عن نیف و 20 صحابیا فی عده مفاتن کحجۃ الوداع بعرفه. پیغمبر حدیث ثقلین را در حجۃ الوداع در عرفه این رو بیان کرد و بالمدینه فی مرضه وقد امتلأت الحجره باصحابه، در مدینه در همون آخرین مرضی که پیغمبر از دنیا رفت در حالی که خانه پیغمبر از صحابه موج میزد فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرفی و به قدیر خم، در قدیر خم هم بیان کرد و بعد انصرافه من الطائف، بعد از جنگ حنین که پیغمبر از طائف برمیگشت در جمع صحابه هم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. البته ما غیر از این که البته آدرسش اینجا من ندارم، یک مورد دیگر ما پیدا کردیم که ابن حجر اون رو نگفته. 5 پیغمبر حدیث ثقلین رو مطرح کرد، در عرفات، در طائف، در قدیر خم، در مدینه، در داخل منزل، در حالی که منزل موت میزد از صحابه، که راوی این حدیث ثقلین در منزل یکیش ام سلمه هست، یکی هم خود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. و مورد پنجم که متقی هندی در ینابیع الموده و دیگران دارند، این حدیث تو ذهنم هست ولی آدرسش الان حضور ذهن ندارم، رسول گرامی بعد از آن که فرمود هلم اکتب لکم کتابا لن تزلو بعدی، قال عمر ان الرجل نستدیر بالله یحجر یا قد غلبه الوجه، که ما خودمون نسبت به همین 12 اشکال داریم. حالا انشاءالله یک روزی من این رو من مطرح میکنم که این از اون شبهات بر علیه سنت است که کمر اینها رو میشکنه. بنده خودم بارها در مسافرت هایی که به عربستان داشتیم با دانشجوها، حتی با خود یکی از اساتید دانشگاه ام القرا آقای دکتر همدان، هنوزم ما مکاتباتمون ادامه داره، کتبن سوال کردیم. من همین شبهات رو از مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز آل شیخ که به جای آقای بنباز آمده که مفتی اعظم عربستان و کل وهابیته، سوال کردم، همین دو هفته سه هفته قبل بود، رسمن حکس کردم از قم به ریاض. گفتم آقا ما این شبهات رو نسبت به این قضیه دارید جواب بدید، اگر جواب بیاد من قول دادم بهش، گفتم جواب شما را اصلا میبریم در مدرسه فیضیه عیناً برای طلبه هامون میخوانیم تا اینها بدانن حرف ما چیه، حرف شما چیه، داد حرف شما درست باشه. ما توصیه میکنیم به رفقا و دوستانمون اگر حرف شما درسته از شما تبعیت کنن. 12 تا شبه من فقط به همین حلم مؤکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی دارم که آدم شده سر فرصت من این 12 شبه رو عرض خواهم کرد. خوب پیغمبر فرمود قلم و دوات بیارید و اینها مانع شدن، برخلاف نص رسول الله که می فرماید ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نسبت حضیان نستجیر بالله به پیغمبر دادن، برخلاف دستور قرآن که می فرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، سخن پیغمبر رو زیر پا گذاشتن. و و و و بعد از او روایت از ام سلمه ام المؤمنین هست، میگه رسول گرامی با همون مرضش به طوری که نمیتونست راه بره، یک دست در گردن عباس، یک دست در گردن علی، پاهای مبارکشم از زمین کشیده میشد، آمد مسجد در میان مردم فرمود ایها الناس انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اثبتی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. یعنی واقعا این قضایا را در وقتی میبینه اون حرف مرحوم علامه امینی تداعی میشه که آقازادش رو نقل میکرد، میگو مرحوم امینی روی تخت بیمارستان بود دیگه در حال احتضار بود، گفتم آقا شما آرزویی نداری؟ گفت چرا؟ آرزو دارم خدای عالم به من به اندازه اول تا آخر دنیا عمر بده. من تصور کردم که مثلا در رابطه با القدیر نقایصی داره، نقایص و خلاصه کاستی های القدیر رو تکمیل کنه. خدا میخواد چیکار کنید؟ ما خلاصه درباره القدیر و ولایت کار کنید. فرمود خیر، من میخوام خدای عالم از اول تا آخر خلقت به من عمر بده و بنشینم برای مظلومیت علی گریه کنم. یعنی خدا میدانه رفقا انسان وقتی وارد این گوت میشه مظلومیت علی آنچنان برای آدم تجلی میکنه که آدم علو میگیره و میسوزه. همون تعبیری که ابن عبدالحدید معتزلی در شرط نهج البلاغه داره که میگه به تواتر ثابت شده که روز امیر المؤمنین بالای منبر خطبه میخوند و شنید یک انسان در گوشه مسجد صدا زد وا مظلمتا، یا علی در حق من ظلم شده، حضرت فلانی بیا جلو، اگر در حق تو یک ظلم شده لو ظلمت واحدا وقد ظلمت عدد المدر والبر، من علی به اندازه تمام ذرات عالم در حقم ظلم شده، تعال بیا جلو با هم صدا بزنیم و مظلمتا و ندعو علی من ظلمنا و نفرین کنیم در حق کسی که درباره ما ظلم کرده. این جمله حضرت امیر که صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع، این مطلب رو واقعا تمام میکنه. چرا شما ببینید پیغمبر اکرم در عرفات مطرح میکنه، در طائف مطرح میکنه، در قدیر مطرح میکنه، در داخل خانه که موج میزنه است و مطرح میکنه، در آخرین لحظه با اون حال، با اون حال، با اون حال رقت بار میاد مسجد مطرح میکنه. آخه دیگه حجت دیگه بهتر از این تمام بشه؟ اتمام حجت از این بهتر؟ خوب ما میبینیم این تعدد صدور روایت در موارد متعدد نشان از اهتمام پیغمبر به مسئله خلافت و اهتمام به اهمیت مسئله امامت و تثبیت صحت صدور ثقلین. بعد یک نکته دیگری که در اینجا هست که حالا من این دو سه دقیقه ای که وقت هست این رو عرض کنم که اینها چند تا اشکال کردن. یک اشکالی بود که برادرمون گفت جواب دادیم که اینها میگن پیغمبر خوند کتاب الله و سنت. اشکال دوم که این رو شاید با اهل سنت شما وارد بحث بشید این رو بیشتر بگن، چون میدونن کتاب الله و سنتی هیچ مبنا نداره الا اینکه از ضعف ما یا از جهل ما استفاده کنن. بگن آقا درسته پیغمبر اکرم فرموده کتاب الله و عترتی. عترت پیغمبر کیا هستن؟ عترت پیغمبر تمام زن بچه پیغمبرم عترت پیغمبرم، عایشه عترت پیغمبره، ام سلمه عترت پیغمبر هست، عباس چیز از آل ابو طالب، نمیدونم آل عباس هم عترت پیغمبره. خب آیا امکان پذیر هست ما بیاییم کل عترت پیغمبر را عدل قرآن قرار بدیم؟ تعبیری که ابن تیمیه دارد که میگه مجموع الاتره الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على زلاله، یا نه در جای دیگه داره اهل البيت لم يتفقوا بل الله الحمد على شيء من خصائص مذهب الرافضه. در اینجا حالا ما اگر یک روزی وارد بحث در آیه تکفیر بشیم این جاش اونجاست، چون اونجا صراحتن دارد که اهل البیت در اونجا مراد زن بچه پیغمبرن. این عبارتی که مراد از اهل بیت همسه طیبه نیست بلکه زنان پیغمبر و غیر هم داخل، این رو زیاد دارن. خود آقای عثمان الخمیس در کتاب حقبت من التاریخ صفحه 203 این رو آورده و کتابی دارد همین آقای دکتر علی سالوس به نام حدیث و ثقلین، اصلا کتاب نوشته مستقلن در رد حدیث ثقلین، اونجا این قضیه را آورده. در اینجا من خیلی خلاصه عرض کنم، اینجا میگه مقا هازا باطلون فی باطل. چرا؟ لأن المراد من اهل البیت هم الذین نزلت فیهم آیت التطهیر لا غیر. وقتی میگی و اطرتی اهل بیتی و اطرتی و اهل بیتی، اهل بیت رو قرآن خیلی روشن کرده، آیه تطهیر حدود و ثغور اهل بیت رو برای ما بیان کرده. بیش از 50-60 روایت صحیح در صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن ترمذی، سنن نسائی همه و همه دارند. ام سلمه میگه آیه تطهیر در خانه من نازل شد، پیغمبر گرامی علی علیه السلام فاطمه زهرا، حسن و حسین را زیر عبای یمانی گرفت و فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس، و آیه شریفه آیه تطهیر نازل شد. ام سلمه میگه آمدم جلو عرض کردم یا رسول الله انا منهم، نه در صحیح مسلم هستا، آیا منم جز اینا هستم؟ حضرت انت بخیر، شاید من برای این بیش از 100 مصدر از مصادر اهل سنت پیدا کردم که پیغمبر اکرم وقتی ام سلمه میاد جلو میگه منم جز این اهل بیت هستم یا نه، حضرت فرمود انت بخیر. روایت خیلی سلیس و روشنی داره، این روایت رو برای شما عرض کنم، مسند احمد جلد 6 صفحه 323، سیوطی در در المنصور جلد 5 صفحه 198 داره. ام سلمه میگه فرفعت الکسا لأدخل معهم، تو از این روشن‌تر از این واضح‌تر، حالا به تعبیری که نقل میشه از امام سجاد الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا، یعنی واقعا شأن نزولش اینجاست. احمد ابن حنبل در مسند از صحاح ستهشون میگه ام سلمه میگه من رفتم عبا را بلند کردم منم داخل شم، فرفعت الکسا لأدخل معهم فجذبه رسول الله من یدی و قال انک علی خیر، پیغمبر عبا را از دست من گرفت انداخت، خب تو راه خیرت بگیر بری، تو میگن تو را به خیر، بقول ما را به سلامت. یعنی اگر کسی بخواد ام سلمه ای که در رأس امهات المؤمنین هست وارد به قول اهل بیت کنه، این بیت باید بیاد با کمال بی حیایی این عبا را از دست رسول الله بگیره و بلند کنه تا ام سلمه را وارد تحت عبا و بتونه آیه تاثیر و اهل بیت شاملش بشه. و نکته دوم که از این هم جالب تر هست، این در صحیح مسلمه، صحیح مسلمی که اینها میگن در حد وحی منزل دیگه، که در صحیح مسلم بخاری میاد دیگه، آقا میگن که سندی در کار نیست، عبارت اخرای آیه قرآن هست. زید ابن ارقم، زید ابن ارقم، وقتی این اسم این مرد میاد با دو سه نفر، اصلا وقتی میبرم ها، یعنی خدا میدانه بعضی وقت بدنم الان که دارم عرض میکنم احساس میکنم که آب یخی از سر من ریختن آمد پایین. این مرد با اون همه سوابقش، با کمال بی حیایی، اینو بگم دیگه، میگه آقا من انا ممن حمل الحطب علی باب فاطمه لیخرجه، من جز اون کسانی بودم که با عمر هیزم رو حمل کردم در خانه فاطمه را آتش زدم. این صراحت داره ها، این رو شاید بیش از 20-25 تا از مصادر اهل سنت داره. همین زید بن ارقم با اون همه سوابقی که بعضی از منبری های ما حالا 4 تا فضیلتی در گوشون پیدا میکنم با آب تاب میبرن عرش اعلی، این تعابیر داره. انا ممن حمل الحطب مع عمر الى باب فاطمه لیخرجوه، همین آقای، حالا این مسترش من خدمت آقایان عرض خواهم کرد اون رو، همین آقای زید بن ارقم حدیث ثقلین رو یک مجلس نقل میکنه. راوی میگه من سوال کردم آقای زید بن ارقم من اهل بیته نساؤه، خودی از این روشنتر، از این واضحتر. حالا ابن تیمیه نمیفهمه، ما چیکار کنیم؟ تفسیر ما چیه؟ میگه آقای زید بن ارقم من اهل بیته نساؤه، زنان پیغمبر هم جز اهل بیت هستند. قال الله و ایم الله، قسم به خدا، ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدار ثم يطلقها و ترجع الى ابيها، زن یک عصر با شوهرش هست، شوهر طلاق میده برمیگرده خونه باباش، زن که جز اهل بیت مرد نیست. خب شما ببینید با این وضع آوردن زنان پیغمبر در داخل اطراد، آوردن سایر بنی هاشم در داخل اطراد، این دیگه کمال بی انصافی هست. و چند تا نقطه دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله.